و جالب اینجاست که این آقای دموکراتی که این ادعای تغییر رو میکنه در پنهان کردن اسم حسینش، پنهان کردن معنی باراک این همه تلاش کرد، ولی این کالین پاول وزیر خارجه، جنرال کالین پاول وزیر خارجه جمهوری خواه بود که در اون برنامه معروف تلویزیونیش که سنت شکنی کرد از اوباما حمایت کرد، در اونجا اون جمله معروف رو گفت که هی میشنویم که میگن ایشون اسمش حسینه و مسلمونه، گیرم که هست، چه اشکالی داره؟ مگه تو این مملکتی که ادعا میکنین آزادی هست، دین از سیاست هم جداست، مگه یه نفر مسلمون باشه نمیتونه حق نداره رئیس جمهور بشه؟ شما جواب اون پسر بچه کوچه که مسلمونی که تو این مملکت زندگی میکنه و مسلمونه رو چی میتونید بدید اگر این فشارها رو بیارید؟ خیلی جالبه یه آدمی در موقعیت و مقام پاول این حرف رو میزنه، ولی ایشون در اون سمت سعی کرد که با نهایت دقت در برابر فشارهایی که رقیب بهش وارد میکرد، با نهایت برخوردهای ماکیاولیستی که در صحبتهای گذشته اشاره کردن، از این موانع رد شه و به هر قیمتی شده به این موفقیت برسه. داشتم برنامه های تلویزیونی که تماشا میکردم، دیدم تنها من نیستم اینطور فکر میکنم. نمیدونم شنوندگان چارلی روز رو میشناسن یا نه، یکی از شعرهای به نام رسانه‌ای سیاسی آمریکاست که برنامه ویژه‌ای به نام خودش هر شب از ساعت 11 تا 12 در PBS که تنها کانال تلویزیونی بدون تبلیغات، بدون مارکتینگ که مورد توجه روشنفکران اینجاست، در اونجا برنامه داره. ایشون در اون برنامهش که یک شب با سردبیر نیوزویک و یکی از دبیران نیوزویک داشت، دقیقا البته با احتیاط از اونها پرسید که فکر نمی کنید ماکیاولیان بزاد پالیسی در کار بوده؟ من می دیدم که بله، دیگران هم هستن که به این مسئله فکر می کنن و معتقدن که ایشون واقعا ستادش و دوربریهاش و خودش در این خط بودن و در این خط حرکت کردن، با توجه به اینکه همه به هوشمندیش اعتراف دارن و همه به روشن فکریش اعتماد دارن و همه به کتاب خوندنش قبول دارند. و امروز هم نگاه میکردم میدیدم کتاب خوبی رو به دست گرفته میخونه، کتابی که عملیات محرمانه مخفیانه CIA در 10-20 سال گذشته در افغانستان رو تعریف میکنه دستش بود میخوند، که خیلی خوشحال شدم، گفتم امیدوارم ایشون از این نوع کتاب ها بیشتر بخونه. و در خودم میگفتم ای کاش منم فرصت میکردم چند تا جلد از کتاب هایی که در همین آمریکا نوشته شده چاپ شده بدم و ازش بخوام که حتما اون کتاب ها رو بخونه. و معلومه برخلاف رقبای جمهوری خواهش، اهل کتاب، اهل مطالعه است، تاریخ خونده است. برای یک همچین کسی نمیتونیم بگیم که نمیدونسته و چند نفر مشاور اونو گول زدن. نشون میده که با چرکندازی ها و محاسبات دقیق سیاسی این تصمیمات رو گرفته و این هزار نظرها رو کرده. و اما در رابطه با دگم دیگهی که کورنل وست اشاره میکنه، دگم بنیادگرایی بازار آزاد، تا این لحظه نشون داده حمایت همه جانبش رو از این طرح 750 میلیارد دلاری و حالا هم 25 میلیارد دلاری به مای اتومبیل سازان آمریکا و این نوع برخوردها و کمک به وال استریت، حمایتش که اعلام کرده، تا اینجای حرف نشون میده که ایشون از قماش FDR فردریک روزولت نیست، که از بحران 1930 تا 1933 استفاده کرد و در 1933 اون لوایح بسیار رادیکال رو از این بحران استفاده کرد و به عدالت اجتماعی توجه کرد و بنیانهای گذاشت که هنوز هم با وجود موجهای سهمگین ریگانیسم و تاچریسم در این مملکت هنوز هم پاره از خدمات که اون کرده به جا مونده. نشون میده مثل این که نه، تو اون خط حداقل تا حالا نشون میده که از اون خط و رفت ها مثل این که نداره تا حالا هیچ کلامی که سر سوزنی به تریج تبای سیستم بانکی و شرکت های مزاربهی یا به صلاح هج فاند ها و شرکت های سرمایه گذاری و شرکت هایی که این بحران ها رو به وجود آوردن کوچکترین حرفی و هر حمله‌ای به اینها نکرده و اینکه میبایستی مسئولین اصلی رو مجازات کنیم حرف نزده، تنها به همین بسنده کرده که به چه دلیل اونها پاداش های کلان گرفتند. این هم دگمه بعدی. و اما دگمه دیگه در رابطه با میلیتاریسم، ایشون تأکید کرده در صحبتاش که در جنگ با تروریسم همچنان کوشا خواهد بود و حتی از بوش هم شدیدتر خواهد بود. یادمون هست که گفت که من اگر تشخیص ببینیم که دشمنی که دنبالش در افغانستان هستیم به پاکستان رفته، منتظر موافقت دولت پاکستان نخواهیم شد و حمله خواهیم کرد. دو سه روز قبل از انتخابات در آخر مصاحبه‌ای که با CNN میکرد، در وقتی که ولف ازش پرسید که اگر 5 تا اولویت بعد از رفتن به کاخ سفید داشته باشی کدومه، یکیش هم مسئله اوورهال و بازسازی ارتش اعلام کرد، در حالی که خود این یک مسئله است. یعنی اگر کسی که نماینده تغییر با شعار تغییر روی کار اومده، آیا بجز اینه که میبایستی به خود کلمه جنگ با ترور باز اندیشی بکنه، نگاهی دوباره بکنه؟ وگرنه اینکه باید بفهمه، بررسی بکنه، که البته این بررسی ها تا دلتون بخواد در برابرش هست، که بدونه که فقط چند ماه بعد از سپتامبر، 11 سپتامبر، بعد از اینکه دلسوزی ها تموم شد، اروپایی ها حتی دونستن که این جنگ با ترور جنگ آمریکاست و به اونها ربطی نداره. حتی فاجعه مادرید و لندن هم باعث نشد که اونها فکر کنن که باید پا به پای آمریکا در این رابطه حرکت کنن. مگر نه اینکه باید از خودش بپرسه که ما باید در جنگ با ترور اول تروریست رو بشناسیم، اول ببینیم ریشه این از کجاست، چرا اینطور شده. همین چند روز پیش به مصاحبه استفن کینزر گوش میکردم که به مناسبت کتاب جدیدش که درباره افغانستان هندوستان نوشته عرض میزد، همون کسی که همه مردان شاه رو نوشته و سرنگونی رو نوشته، همون میگفت که این ما بودیم که بیش از 1,000,000 قرآن چاپ کردیم و در کشورهای عربی پخش کردیم و تبلیغ آیات جهاد برای اونها کردیم که برن با روسهای کافر ضد خدا بجنگن. این خیلی حرفه. این البته اگر از بیرون از آمریکا و یه مخالف جهان پیرامونی گفته میشد، ممکن بود تفسیر دیگری بشه. از نویسنده ستوندار دبیر نیویورک تایمز سابق، جورنالیست سرشناس و متفکر سیاسی میگه، این البته بی خودم نمیگه، دلیل داره، میگه سند میره، طبیعتا منم به استناد حرفمون این حرف رو میزنم، میگه ما قرآن چاپ کردیم و آیات جهاد رو. این منو یاد کاری انداخت که باربارا والتر چند سال پیش کرد، یه سفری به عربستان کرد و رفت در اونجا کتاب‌های درسی عربستان رو گرفت، البته با کمک مترجم، که در اونجا پاره آیات و یا توصیه ها برای جنگیدن با کفار رو هایلایت کرد، زیر ذره بین گذاشت و سعی کرد ثابت کنه که اینها این آموزش ها هست که باعث میشه که تروریست درست بشه و بره ساختمان مرکز تجاری رو منفجر بکنه، در حالی که در همون حال میدونست که اگر یه چند قدم اونورتر به اسرائیل میرفت، و حتی در همین آمریکا در مدارس خصوصی یهودی ها اگر میرد کتاب های اینها رو میخون که به اینها یاد میده که اینها مخلوق بنده های برگزیده خدا به قول خودشون chosen people هستند و بقیه انسان ها انسان های درجه دو هستند و اینها وظیفه شون این هست که حکومت رو جهانی رو دست آخر این برگزیده ها به دست بگیرن و بقیه شون محکوم به فنا هستند کار به اینها نداشت. هرگز کاری به اونهایی که در کلیساهای راست مسیحی تعلیم داده میشه و در اونجاها کینه وحشتناک به ویژه ضد مسلمان رو هر روز تقویت میکنن کار نداشت و بدتر از همه به چیزی که کینزر داره اشاره میکنه کار نداشت که همین چیزهایی که اون زیر ذره بین گذاشته بود به وسیله خود آمریکایی‌ها تبلیغ می شد که این جوان هایی که یکی از اون جوان ها به نادن در میاد و یکی هم همونی که در رهبری عملیات 11 سپتامبر به عهده می گیری یا بقیه شون اینها چیزایی بود که اینا به دست گرفتن استفاده کردن تبلیغ کردن اینایی که سرشون به زندگی خودشون بود اینها رو یاد دادن و آوردن وسط میدون که بیاید برید و از اونها به عنوان خاکریز به عنوان اصلا گونی شن و به اونها به عنوان وسیله یا نارنجک استفاده کردن عدد و رقم که بتونن رقیبشون رو که در جنگ سرد نتونسته بودن به جای برسن در اونجا شکست بدن و از افغانستان بیرون بکنن که بیرون موفق هم شدن. اما اینه که این ربات هایی که ساخته بودن لوله تفنگ رو برگردون به خودش شاید بهرام بیضایی با نمایشنامه چهار صندوقش خیلی قشنگ این رو توضیح بده اگر یادمون باشه. طبیعی است که این اتفاق میفته و حالا همه واویلای جهان به پاس که ای داد بیداد ما باید با اینها بجنگیم. حالا این آقای رئیس جمهور تغییر میبایستی وظیفه اولاش این هست که بیاد به این مسئله ترور بپردازه که این مسئله ترور از کجا ریشه میگیره و چگونه باید با این برخورد کرد و اینکه وعده داده که نیروهای بیشتری رو گرچه از عراق میخواد ورداره به افغانستان بفرسته تا کجا میتونه خطرناک بشه یک و دوم مگر نه اینکه میلیتاریست باز دوباره همچنان ادامه داره. این هم در رابطه با دگم دیگه و باز هم در رابطه با دگم آخر که اتوریتاریانیسم در حال رشد گفتگو از موضع زور قدرت باز هم شاهد بودیم که ایشون اومد در رابطه با روسیه وعده داده که اگر من به قدرت برسم در برابر روسیه محکم خواهم ایستاد و ایران رو اجازه نخواهم داد که به اصطلاح نیروی هسته‌ای و دانش یا تکنولوژی هسته‌ای مجهز بشه و سعی خواهم کرد در مقابل ونزوئلا بایستم و سعی خواهم کرد در به محاصره کوبا هم ادامه خواهم داد. خب اینا مگر بجز اینه که همین دولت اکسال نوکان داره میکنه هست؟ مگر بجز اینی که حالا این همه فجایع رو به وجود آورده؟ جالب اینجاست که شاید هم در گذشته اشاره کردم ما میدونیم که وقتی ایران رو متهم میکنن به این که ایران بجز مسئله هسته‌ایش به تروریست‌های جهانی کمک میکنه منظورشون کمک به حماس حزب الله است و بعد هم ادعا میکردن که در عراق ایران اسلحه میده که نظامیان آمریکایی در عراق در آخرین گزارشی که دادن اعلام کردند که این حرفا چرت بوده مجموعاً 70 تا بیشتر تفنگی که ساختام ایران بوده پیدا نشده که البته در اون جنگ آنچنانی 70 تا هر قاچاقچی میتونه 700 تا 7000 تا ورداره از مرز ببره به اونور. ولی به هر حال همین این که ایشون خود از خودش بپرسین آقای روشن فکر تحصیل کرده تاریخدان از خودش بپرسه وقتی که رونالد ریگان مجاهدین رو در کاخ سفید نشون و از اونها به عنوان مبارزان آزادی بخش تقدیر کرد، وقتی ضد انقلابیون نیکاراگوآ رو به عنوان مبارزان آزادی بخش حمایت همه جانبه کرد که چنان جنایاتی مرتکب شدن که سازمان دیدبان حقوق بشر، عفو بین المللی، همه سازمان های حقوق بشر اونها رو محکوم کردند، وقتی این اتفاق افتاد که اینا در حالی که کوچک در این زمینه یا پس زمینه مشروعیت اینها نداشتند، در همین حال این آیا درست نیست که از خودش بپرسه بگه که ما هم با مثل بخشی از اروپایی ها بیایم یه نگاه جدید بکنیم، بگیم که اینهایی که الان اینجا این اسلحه رو به دست گرفتن سرزمینشون 60 سال اشغال شده، دائم در حال ترور هستن، بچه های شیرخوار و 7-8 ساله شون دائم در حال کشته شدنن، آیا درست نیست ما که اشغال کویت رو یک لحظه نتونستیم تحمل کنیم بیاییم به این مسئله اشغال بار دیگه بیاندیشیم و این قدر رو برداریم و این مسئله رو حل کنیم و اجازه بدیم به این انسان ها هم مثل انسان های دیگه نگاه کنیم و دبل استاندارد یا نگاه دوگانه رو برخورد دوگانه رو فراموش کنیم؟ آیا این ایشون که این ادعای تغییر رو میکنه، آیا یک جانب گرایی رو کنار خواهد گذاشت و به چند جانب گرایی به اصطلاح یونیلاترالیسم رو از بین خواهد برد؟ در حال اینها سوال هایی است که ما میکنیم، منتها مسئله این است که همچنان که در صحبتم گفتم اصرار ندارم که بگم این با سالی که نکوس از بهارش پیداست. به قول معروف یک سیب که بیاد پایین 100 تا چرخ میخوره. رؤسای جمهور آمریکا وقتی به کاخ سفید میرن خیلی وعده‌هاشون رو عوض میکنن و فراموش میکنن. امید من این هست که ایشون هم به این موضع تغییر که داده پایبند باشه و هم در لمس واقعیت ها چشماش رو بیشتر باز بکنه، خودش رو از محاصره افرادی که اسپردن رها کنه و هم این که بدونه که اون میلیون ها جوونی که حداقل در این مملکت به پاسخ تغییر ایشون جواب دادن و پای علمش سینه زدن وسط میدان اومدن، اونها امیدوارم این شعارهاشون رو رها نکنن و باید با اونها روبرو بشه و با اونها رو یک روز یا دو روز میتونه با کلمات زیبا به سر گول بزنه. میدونیم که یک سخنران قهاره و شیوه سخن گفتنش به شدت تحت تاثیر مالکوم ایکس و هر وقت حرف میزنه آدم یاد سخنرانی های ایکس میندازه. اینا یه واقعیت، گرچه خودش به شدت پنهان میکنه و سعی کردن در ستاد انتخاباتیش اون سخنرانی پذیرش ریاست جمهوریش رو که کرد و با سج و قافیه و بازم شبیه سخنرانی های مالکوم ایکس، اون به اصطلاح قافیهش این شد که بله ما میتونیم، که بلافاصله آهنگسازان زیادی روی همین بله ما میتونیمش آهنگ ساختن و دارن اجرا میکنن، سعی کرد این رو به اصطلاح قرینه برابر با سخنرانی معروف مارتین لوتر کینگ که من آرزوی رویایی دارم قرار بده. باید این رو بدونه که اگر این شعارها رو داده نمیتونه با بازی با کلمات و خوب صحبت کردن و زیبا صحبت کردن این افراد رو برای همیشه در فراموشی و ندانمکاری و جهالت نگه داره. فقط یک روز یا دو روز چند سبایی، ولی بعدن اونها خواهند فهمید و متاسفم که بگم اگر چنین اتفاقی بیفته ما ایرانی ها تجربه داریم. وقتی که خاتمی اومد از سیویل سوسایتی جامعه مدنی حرف زد، مثل اینجا نبود که دستگاه ها بنگاه های به اصطلاح سخن پراکنی از یک طرف، به قول بازم کورنل وست میگه که در اینجا ما به اصطلاح بازاریابان نخبه با حمایت همه جانبه الیت سرمایه به خوبی میتونن افکار بسازن. اینجا جاییست که مقبولیت حمله به عراق که 5% در عرض 3-4 هفته میتونه به 75% برسه. ما ایرانی ها یادمون هست که وقتی به قول برادر خاتمی که رئیس ستادش بود میگفت وقتی ما از جامعه مدنی حرف زدیم خیال میکردیم تنها چند شهر بزرگ ایران متوجه خواهند شد، اما یک بار دیدیم که از دورترین روستاها پاسخ و مثبت برای شعارهایی که ما داریم میدیم میرسه. عملا هم دیدیم که هزاران هزار جوان از مدرسه هاشون در رفتن با پول تو جیبیشون که از پاره از صحنه های اون رخشان بنی اعتماد فیلم زیبایی ساخته که نشون میده پول تو جیبیاشون رو هم ریختن که پوستر چاپ کنن، از دیوارها داخل حیاط ها بندازن، از درها به داخل آپارتمان ها بندازن، کتک بخورن، مورد آزار قرار بگیرن، زخمی بشن. اما این شعار جامعه مدنی و حکومت قانون رو به گوش همگان برسونن و ملتی که از بنبست 8 ساله رفسنجانی و حکومت اتوریتریان اون زمان به سطوح اومده بودن به اونها نوید بدن که نسیم تازهی میخواد به غزه، در حالی که کمترین شناخت رو مردم از اون داشتن، اما اون شعارها رو پذیرفتن و با اون رقم بزرگ وارد میدون شدند و رأی دادند و حتی 4 سال بهش مهلت دادند. در 4 سال دوم هم دوباره با وجود خون دلی که ازش خورده بودن بهش فرصت 4 سال دیگه دادند، ولی برخلاف انتظار همه اونها این کاری که اصلاح طلبا کردن این شد که وقتی هم اعتصاب در مجلس کردن ملت مردم تهران کوچکترین وقعی به اونها نذاشتن. وقتی که در آزادترین انتخابات شورای شهر که دیگه شورای نگهبانی هم تو کار نبود کاندیدا معرفی کردن بیش از 4-5% رأی نتونستن بیارن و اونها بودن که زمینه رو به روی کار اومدن دولتی رو فراهم کردن که در این چند سال به جز شرم و اندوه و تحقیر و به جز گرسنگی و بیکاری و مرارت برای مردم در داخل و خارج از ایران همراه نداشته فراهم کردن که ایران رو به اصحاب کهفی که ایران رو به عهد دقیانوس اندیشه های قرون وسطاییشون برگردونند. اینها را هم ما تجربه داریم. اگر این اتفاق اینجا هم بیفته با توجه به پوشش و به اصطلاح اثر آمریکا در جهان، اگر این خلف وعده ها برای تغییر خلاف در بیاد بیگمان اثرات وحشتناکی در سرتاسر جهان خواهد داشت.
بله.
نظر من این چند تا نکته رو من به ذهنم رسیده که فکر میکنم ایشون باید بکنه.
بله.